شدی.
مام میهن مادرم، جان و تنم در راه تو، تا به ماند جادان خوشید عالم تا به تو. اتحاد اینجا سرنگ است، پرچم ایران ما، تا ابد باقی بماند پیشه شیران ما. لنگر ایمان کشیده عزم را سرفراز، لشکر عشاق اینجا روی عرش در نماز.
حکم ما حفظ و حراست از کیان مرزمان، اعتبار ما دعای خیر هر پیر و جوان. سر بلند و پایدار و پرغرور ایران ما، تا ابد باشد بماند پیشه شیران ما.
دل من طوفان شده با شور از دریا، تن پوش تنم شب من، آماده رزم در دل تنها، شور وطنم. منم آن سرباز بلم، دریا زده طوفان باشد کفنم. منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جا باشد وطنم.
از اینکه با برنامه خانه مردم همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. متشکریم که با ما همچنان همراه هستید و در مسابقه شرکت میکنین. از استقبال بی‌نظیر شما خوبان هم متشکریم. ازتون پرسیدیم به نظر شما تعداد کمیسیون های مجلس ثابت یا خیر؟ اگر نظرتون روی بلست عدد 1 رو بفرستید به 3900، اگر میگید که نه گزینه خیر، عدد 2 رو بفرستید به 3900. اما مایل هستیم و بسیار مشتاق که صدای شما رو هم بشنویم. 224-86-205-20-5009 هم ویژگی نماینده مورد علاقتون رو به ما بگیم. نوبت میرسه به بخش تصویب شد. مهمان بسیار گرانقدری داریم در این بخش، آقای دکتر روح الامینی از نمایندگان مجلس. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه خانه مردم خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون در جای جای کشور عزیزم سلام و روز بخیر عرض میکنم.
متشکرم. شما از نمایندگان فعال و با سابقه هستین، در کمیسیون بهداشت حضور دارید و داشتید. آقای دکتر، تصویب چه قانونی برای شما باعث شعف بسیار شد؟
بله، حالا این سوال یه مقدار پاسخش سخته، چون عمل به وظیفه قانونگذاری و در واقع اونی که تکلیف و وظیفه است و نفعش به نفع مردم در خدمت کشور هست،
بله،
خیلی تفاوتی نمی‌کنه و میتونه جای متعددی باشه، اون تو ابعاد مختلف متفاوته. ما در مجلس، خب بنده عضو کمیسیون اصل 85 جوانی جمعیت و بحث خانواده بودم،
بله،
که حدود بیش از 6 ماه جلسات متعدد فشرده‌ای رو داشتیم و این قانون مترقی با بیش از 70 ماده که از مسائل مهم چالش‌های آینده مردم و جامعه ماست در دهه‌های پیش رو، و اون بحث جوانی جمعیت و بحث جمعیت و شکل‌گیری و کمک به تکمیل و شکل‌گیری نهاد خانواده است، این کار زیادی برد و به نظرم یکی از افتخارات مجلس 11 هست که خب نزدیک به 10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذشت و تذکرات مقام معظم رهبری و سیاست‌هایی که ایشون ابلاغ فرمودن و خطراتی که دلسوزان مختلف آینده پژوه و جمعیت شناس و مردم شناس در کشور تو این زمینه داشتن، این به سرانجام به حال رسید بعد از چند دوره مجالس مختلف که این بحث مطرح بود، به سرانجام رسید، ابلاغ شد و الان هم داره اجرا میشه. آثارش رو هم بسیاری از کسانی که تو این زمینه هستن دارن لمس میکنن و در وجوهای سنواتی متناظرش مطالب و تمهیداتی دیده شده و همینجور در برنامه توسعه هفتم که الان از این هفته مجلس میاد جای پاهای تکمیلی داره. این یکیش هست.
آقای دکتر اشاره داشتین که چند دوره طول کشید تا تصویب بشه، علتش رو ممکنه بفرمایید؟
ببینید معمولا مجالس طرح‌ها و لوایح متعددی تو دستور کارشون قرار میگیره.
بله.
و خب ما الان نزدیک 340 جلسه داشتیم در این بیش از 1200 روزی که در عمر این مجلس میذاره و کمتر از 250 روزی که در واقع از عمر قانونیش باقی مونده، مدت 4 سالش. معمولا بسیاری طرح‌ها، الان ما چند صد طرح و لایحه در نوبت داریم، قاعدتا در این فرصت باقی مونده به همه اینها نخواهیم رسید.
درست.
معمولا مجالس طول میکشه روند قانون گذاری در مورد بسیاری از مطالب، اما اصل 85 قانون اساسی اجازه میده که در یک مواردی در واقع مجلس اختیارش رو به کمیسیون‌ها و یا کمیسیون‌های مشترکی بده، از قبیل همین کمیسیون جمعیت، جوانی جمعیت، که اونها بیان به نیابت از صحن مجلس مطالب رو بررسی بکنن و البته با عدد رأی بالای 2/3 کلیه مصوبات اونها باید شکل‌گیری بشه و مجلس به مدت آزمایشی اون قانون رو تصویب میکنه، 3 سال، 5 سال، 7 سال که در این مورد بحث جمعیت 7 سال بود، و بعد از تایید شورای نگهبان به صورت قانون و برای اجرا در میاره و معطل نمیشه، چون صحن مجلس مطالب یه مقدار طولانی و در واقع متعدد میشه از سوی 290 نفر، قریب 290 نفر نمایندگی که هستن بخوان در واقع دنبال بکنن. لوایحی که تو صحن میره معمولا زمان بیشتر میبره، از اون ورم نوبت هست.
بله.
کمیسیون جوانی جمعیت ترکیب بود از بسیاری از کمیسیون های مرتبط، از جمله کمیسیون بهداشت 5 نفر از همکاران ما بودن و در واقع کمیسیون های دیگه، کار بسیار خوبی رو انجام شد. البته ایرادات و نواقصی داره همین قانون که این ایرادات و نواقص رو البته در طول اجرای آزمایشیش که در همین مدت کوتاه بوده و سالهای آینده بررسی میشه و میتونه در واقع تصحیح هم بشه، کما اینکه الان هم در همین هفته های جاری و ماه های جاری بحث لایحه عفاف و حجاب و سلامت اجتماعی مطرح بود. خب به هر حال قوه قضاییه پیشنهادی رو داد به دولت، دولت به مجلس و توسط همین کمیسیون اصل 85
بله
به تصویب رسید این لایحه در واقع عفاف و حجاب که یکی از لایحه مهم هست و این موقع سردرگمی و بلا تکلیفی نظریه پردازان تو عرصه حیات اجتماعی در واقع تعیین تکلیف میکنه و الان صحن مجلس رو برای 3 سال آزمایشی تصویب کرده، میره شورای نگهبان، بعد از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به سرعت برای اجرا ابلاغ میشه. بحث فرصت اصل 85 در این مجلس در این 2 مورد در واقع بسیار خوب استفاده، اما قوانینی بوده که کل کشور و نظام در واقع تونسته اسباب اقتدارش فراهم بشه، مثل بحث قانون راهبردیه که در رابطه با مذاکرات هسته‌ای و بحث نحوه تعامل ما با در گفتگوهای هسته‌ای و تکلیف نظام رو مشخص کردن که اون قانون اقدام راهبردی بوده، به نظرم اون تونست در واقع از همون ابتدای این مجلس تکلیف دولت‌ها رو معلوم بکنه، چه دولت قبل چه این دولت، و ما با یه اقتداری تعیین تکلیف کردیم که در چه شرایطی در گفتگوامون ادامه بدیم و بحث غنی‌سازی و حاصل اون اقتدار و پایمردی و تعیین تکلیفی که مجلس کرد با اقدام راهبردی اینه که می‌بینیم یه مقاومت جدی رو ما داشتیم و نزدیک قله های فتح هستیم. آثارشو باز ملت عزیز ما این هفته‌های جاری میبینن در بحث آزاد شدن منابع ارضی اون که ظالمانه توقیف شده بود، بحث بله. در واقع عقب نشینی بسیاری از دشمنی های منطقه‌ای و تبدیل او به در واقع روابط درست دو طرفه منطقه‌ای و بین المللی، مثل در واقع تحولات که در تو با ارتباطات و همسایگان پیش اومد و بسیاری از اقداماتی که در حوزه سیاست خارجی الان داره و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی میشه ناشی از اون تصمیم بجا مقتدر و به هنگام مجلس است. از این قبیل موارد خوب ما در حوزه‌های اقتصادی هم مواردی داریم، مثل در بحث مسکن، مثل در بحث قانون مالیات ها
بله.
و موارد متعدده. من تو این فرصت نمیدونم چقدرش رو میتونیم بگیم، مجلس گره‌گشا بوده برای نظام، تعیین تکلیف شده و همکاری دو قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه، این سه قوه در کنار هم تونسته یه مسیر راهبردی رو تو عرصه‌های داخلی، اقتصادی، بین المللی و مسائل مهم آینده نظام رو تعیین تکلیف بکنه و راه درست رو نشون بده.
ممنون و متشکرم از شما، خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همه زحماتی که شما و همکارانتون در مجلس شورای
انشاءالله ما بتونیم تا روز آخر، تا لحظه آخر عمر این مجلس که 6 خرداد سال آینده هست،
بله،
ولو یک روز از این مجلس مونده باشه، همچنان با همون نشاط و با همون در واقع آینده بینی و با همون تلاش ها بتونیم گره‌گشای مسائل کشور باشیم که از مهمترینش تو این ماهای پیش رو بحث تصویب قانون برنامه توسعه هفتم هست که از این هفته مجلس وارد میشه بهش دوشنبه، و بعدم لایحه بودجه سال 1403 و بعد بسیاری از لوایح نیمه تمامی که لوایح و طرح‌های نیمه تمامی که نهایتاً میتونه تعیین تکلیف بشه و مجلس با نشاط اون لقب انقلابی و مجلس انقلابی رو که حضرت آقا بهش اعطا کردن تو سال آخرم پاس بداره و معدل تلاشمون رو انشالله بالاتر بره.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با آقای دکتر روح الامینی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
پادشاه واژه‌های من تویی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای من توی. من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سپه. جاده هایت ره سپار زندگی است، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی است، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگی است، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی است، جان من در تو دوچار زندگی است.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفر.
درود بر همه ملت ایران، درود بر شما، عرض ارادت داریم، متشکرم که خانه مردم رادیو ایران رو میشنوید. اما از شما پرسیدیم که تعداد کمیسیون های مجلس ثابت است یا خیر و ازتون خواستیم اگر جواب شما بله است عدد 1 رو و اگر جواب شما خیره عدد 2 رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 3900. اما اگر میخواید با ما در ارتباط باشید از طریق تلفن، خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم که برای ما میگید ویژگی نماینده مورد علاقتون چیه. 2240866 2250009. اما بریم ببینیم در کارت زرد چه خبره.
کارت زرد.
نماینده‌ای مثلا مثل من، حتی منی که به کارت زرد کمتر اعتقاد دارم، وقتی در ارتباط با مشکلات مردم بحث یه نمونش صنعت خودرو یا در ارتباط با بحث صنایع معادن و امثال اینها می‌بینیم که وزارتخونه کار خودش رو درست انجام نمیده، یا در ارتباط با صادرات و واردات کسانی که وارد کننده هستن یا صادر کنندن دچار مشکل میشن، ما میریم به سمت سوال از وزیر، میریم به سمت تذکر شفاهی. من خود من بارها شده تذکر شفاهی دادم، بعد سوال رو مطرح کردیم. وقتی سوال رو مطرح میکنیم، اینا مراحلیه برای اینکه به هر حال اون وزیر مراحل ضربگیری از وزیره. وزیر اگر درست پیگیری بکنه، هوشیار باشه و بدونه که ما دلسوزی داریم این مشکلات رو پیگیری میکنیم، اگر نره در جهت حل مشکلات قدم بر نداره، این بعدن دوچار مشکل میشه. خب اینا مراحلیه که ما داریم دنبالشیم و پیگیرم هستیم. وقتی میبینیم که دیگه به گلو رسید و کار به استخون رسید، اون وزیر یا عوامل وزیر مجموعش نتونست از وظیفه خودش در جهت حل مشکلات اجرایی مردم قدم برداره، افکردم نمونهش صنعت خودرو. شما دیدید که ظرف این مدت کوتاهی به چه صورت بازار خودرو به هم خورد و نشون میداد که مدیریت صنعت خودرو مدیریت بسیار ضعیفیه و اینو کی باید کنترل بکنه؟ آقای طبیعی، اینو وزیر باید مدیریت بکنه، کسی دیگه که نمیتونه. وزیر و عوامل زیر مجموعهش باید بیان بشینن تدبیر بکنن و به هر حال مشکلات مردم رو رسیدگی بکنن.
من پوزش میخوام اینو بپرسم که تنها مشکلی ایشون درباره صنعت خودرو بود یا
نه نمونهای مختلف. شما الان نگاه کنید در ارتباط با مثلا واردات کالاها، چرا باید 5 تا 4 تا ارگان نهاد بیان در مورد مردم تصمیم بگیرن؟ جناب عالی رو بفرستن برای انجام یک کار جزئی، 5 تا اداره بخوای بری سرگردان بشی ناراحت نمیشی؟ و مردم همین دارن. مثلا بانک مرکزی برای صادرات و واردات باید ارز رو کنترل بکنه، نظر خودش رو داره. صنعت و معدن در ارتباط با واردات صادرات در مورد بخش صنایع و اینها نظر خودش رو داره. وزارت اقتصاد نظر خودش رو داره. گمرک مثلا میبینید یهو کالای تجار و وارد کنندگان صادر کنندگان میره تو گمرک گیر میکنه، اونها هم یک نظر خاص خودشون رو دارن. و بارها ما گفتیم آقا اینا یک کاسش بکنید، لااقل مردم تو این دین سرگردان نشن، وقت مردم تلف نشه. موارد متعددی هست که ما به هر حال پیگیر هستیم، یا بحث تعزیرات، نظارت بر آردونان جز وظایف وزارت صنعت و معدنه که به هر حال قاچاق آرد به چه دلیل. ما خب به هر حال سالانه تولید گندممون مشخصه، اونی که قاچاق داره میشه مشخصه، برای چی کنترل نمیشه که راحت قاچاق میکنن و ما ناچار بشیم در بودجه سالانه پول بذاریم برای واردات گندم و بتونیم به هر حال نان مردم رو تامین بکنیم؟ این پول به هر حال از کیسه مردم میره.
جناب دل خوش، حالا برگردیم به اون روزی که در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس شما وزیر صنعت معدن و تجارت رو به استیضاح بردید و نتیجهش هم این شد که رأی مثبت به استیضاح ایشون بدن. من اون روز رو میخوام درباره صحبت بکنین که در مجلس چه گذشت.
اون روزی که بحث استیضاح مطرح بود، چون دوبارم قبلا ایشون به هر حال کارش به کارت زرد و استیضاح کشیده بود، ولی مجلس رو قانع کرد ایشون. در اون روزی که ما بحث استیضاح مطرح بود، نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدن. خصوصا عرض کردم یک بحث بسیار مهمی که به هر حال مطرح بود بحث صنعت خودرو بود، یک بحث دیگر بحث همین صادرات و واردات بود. مجموع عواملی که فکر میکرد مجلس و این وزیر نتونسته پاسخ مردم رو بده و پاسخ مجلس رو بده، این باعث شد که مجلس به استیضاح رأی داد.
علت رو در چی میدونید آقای دلخوش؟ چرا این اتفاق اینطور افتاد؟ ایشون توضیح قانع کننده و منطقی نداشتن یا قصدشون این نبود که این توضیح رو بدن؟
یه موقع مجلس فرصت میده. شما در بازی میبینید، در بازی فوتبال یا بازی های دیگر، داور اول تذکر میده، اول که اختار کارت زرد قرمز نمیده، کارت زرد میده، بعد از اون دوباره مراعات نکرد بازیکن کارت قرمز میده. مجلس هم همینطوره، مجلس دو سه مرحله تذکر داد، کارت زرد داد. کارت زرد به منظره استیضاح نیست، کارت زرد داد. بعد از اون حضور شما هست شد که اوور پای استیضاح، دوبار استیضاح رو مجلس تایید نکرد.
آقای دلخوش، من منظورم همون روزه، یعنی شما سوال کردید، آقای وزیرم اونجا بوده، توضیح دادن، توضیح ها مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت، یعنی نمایندگان اون توضیح رو نپذیرفتن. علتش چی بود؟
علتش این بود که قانع نشدن دیگه. شما الان یه سوالی از من میکنید در مورد یک موضوعی، من پاسخی به شما میدم، پاسخ پرتیه، این پاسخ اصلا ربطی نداره. مثلا یهو قیمت خودرو بالا رفته، این برمیگرده به وزیر، این به عوامل دیگری ارتباط نداره، علارغم این که به هر حال بازار در آرامش بود اون زمان. همزمان یهو نرخ‌گذاری بر روی کالای مثل خودرو، و در واقع فکر میکنم که سوء استفاده از شرایط مردم و قیمت گذاری نادرست همچال اینها ما رو وادار کرد، مجلس رو وادار کرد که به سمت این بریم بگیم آقای وزیر رو دو بار ما قانع شدیم، یا به وزیر فهم دادیم، ولی این بار دیگه نمیتونیم. چند بار باید به وزیر پوهن داد؟ چند بار باید فرصت داد؟ اینا عواملیه که به هر حال باعث میشه وزیر رو استیضاح میشه و رأی منفی برای ادامه کار وزیر داده میشه.
من باز میخوام برگردم به اون روز در مجلس شورای اسلامی که این اتفاق اونجا رخ داد. حالا بجز شما که کارت زرد داده بودید به ایشون و نتیجه اینها به استیضاح رسیده بود، آیا اتفاق دیگری در حاشیه رخ داد یا خیر؟
نه، در حاشیه ببینید، این که احتمال داره یک موضوعی توی مجلس اتفاق بیفته، ذهن نمایندگان رو نسبت به اون وزیر به هر حال بدبین بکنه، یا مثلا اون زمان من فکر میکنم در اون روز یا روزهای قبلش بحث این بود که به نماینده ها خودرو داده شده، این شایعه مطرح بود که نمایندگان به هر حال اصلا به این خودرو دسترسی پیدا نکردن، ضمن اینکه خودرو اصلا آزاد بوده. یعنی اینها هم بود که بعضی از افراد یا یه شخصی اومد یک شبهه‌ای رو مطرح کرد. اینا از عوامل جانبیه که به هر حال باید وزارت خونه این موضوعات رو جمع‌بندی می‌کرد، باید به هر حال توضیح می‌داد، مردم رو قانع می‌کرد، مجلس رو قانع می‌کرد که چرا در چنین شرایطی یک بحثی همچین بحثی مطرح میشه. اینا احتمال داره باشه، ولی غالب نمایندگان بحث عدم کارایی وزیر در بخش صنعت و معدن رو دیگه با توجه به فرصتایی که داده بودن این رو دنبالش بودن.
میتونید یه جمله از آقای وزیر بیان بفرمایید که اون زمان بیان کردن که هیچ کس نپذیرفت؟ دارید چنین جمله‌ای رو از ایشون؟
ببینید، جمله ایشون جملات زیاد بود چون ایشون نیم ساعت صحبت کرد.
یه جمله خاص که مورد توجهتون باشه به نوعی خاص. در واقع اون جمله طلایی باشه که آقای وزیر اعلام کردن و نمایندگان محترم مجلس نپذیرفتن، دارید چنین جمله ای رو در ذهنتون؟
جملهش این بود که من صنعت خودروسازی رو یه سری پیش بردم و کمک کردم، تولید رو بالا بردم و قطعه سازا رو کمک کردم و قیمت ماشین رو هم ما کنترل کردیم. یه جملهش این بود که قیمت ماشین کنترل شده. اون زمان اگر یادتون بیاد قیمت ماشین کنترل شده نبود خودرو، و همین یکی از کلام جملاتی بود که شاید به هر حال اثر میگذاره دیگه. وقتی میبینن نماینده ها بیشتر از افکار عمومی نظر میگیرن. در اونجور مواقع وقتی مردم ناراحتن نگرانن روی تفکر نمایندگان هم تاثیر میگیرن.
من سپاسگزاری میکنم آقای دلخوش از حضورتون. شما قدرت مجلس رو درباره صحبت کردید و نشون دادید که مجلس چقدر قدرتمند هست در مقابل تخدی که وزرا و یا هیئت دولت انجام میدن. به تعبیری شما به عنوان یک نماینده وظیفه و رسالت خودتون رو انجام دادید.
اگر ما قانون اساسی رو بهش توجه بکنیم همه ما آقای طبیعی قطعا هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
من سپاسگزاری میکنم آقای دلخوش از بودنتون در برنامه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
ممنونم. سلام.
پاینده باشید.
کارت زرد رو شنیدیم با اجرای همکار خوبم آقای احمد طبعی. متشکرم از همه شما عزیزانی که پیامک دادین. خانم ساره الماسی از اهواز، آقای یوسف خلجیان از بوشهر، معصومه صالحی از شهر کرد، آزاده اشعری از قزوین، خانم آقای کشاورز از مشهد، آسیه امامی‌زاده بوکان، از همه شما متشکرم که پیامک دادین و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. از شما خوبان پرسیده بودیم که کمیسیون های مجلس تعدادش ثابت یا خیر، که تعدادی گفتید خیر و تعدادی هم گفتید بله. اگر در فضای مجازی جستجو کرده باشین احتمالاً به عدد 12 رسیدین و گمانتون این بوده که تعداد کمیسیون‌های مجلس ثابته، اما اینگونه نیست. لوایح و طرح‌هایی در مجلس بررسی میشه در کمیسیون‌های تخصصی و به این دلیل که هر لحظه و هر موردی ممکنه نیاز به این پیدا کنه که در یک کمیسیون تخصصی خاص و ویژه بررسی بشه، ممکنه کمیسیون جدیدی متناسب با اون موضوع تشکیل بدن. که همین مسئله نشانه دقت، قدرت و توجه نمایندگان مردم به مسائل مهم مردم و کشور عزیزمون ایرانه. انشالله برنده مسابقه این برنامه در برنامه آینده اعلام خواهد شد. متشکرم که با ما همراه بودید. شبتون بخیر.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران.